این نامه هم که باشگاه محترم پرسپولیس امروز به فدراسیون فوتبال ارسال کرد بهش اشاره شده اینه که باشگاه پرسپولیس شکایت جدیدی رو مطرح کرده علیه باشگاه تراکتور و درخواست کرده که در ارتباط با موضوع حذف قرارداد آقای بیرانوند و انتقالش به باشگاه تراکتور نسبت به دعوی باشگاه پرسپولیس علیه باشگاه تراکتور هم رسیدگی بشه.
یعنی اگه من درست فهمیده باشم تا 20 تیر شکایت از خود آقای بیرانوند بوده، الان این شکایت علاوه بر اون شکایت از باشگاه تراکتور هم هست.
بله، این امروز واصل شده، این شکایت جدید امروز واصل شده. ما هم بدون فوت وقت در یعنی تشریفات اداری اولیه‌اش رو گفتیم انجام بشه، احتمالاً شنبه یا یک شنبه در مورد اینکه ما به این دو پرونده به لحاظ ارتباط کاملی که با هم دیگه دارن با هم رسیدگی بکنیم یا اینکه جداگانه رسیدگی بکنیم تصمیم میگیریم. ولی در هر حال چون باشگاه تراکتور رو طرف قرار دادن و حق تناظر و حق دفاع اقتضا میکنه که صحبت‌های باشگاه تراکتور در ارتباط با این موضوع شنیده بشه، حتما یک جلسه رسیدگی هم
برای تراکتور باید. پس این زمان بره دیگه، فکر میکنید کی به نتیجه برسه؟ چون 25 مرداد قرار لیگ شروع بشه.
طرح دعوای جدیدی که باشگاه پرسپولیس کرده ما رو در برابر این تکلیف قانونی قرار داده که نسبت به باشگاه تراکتور هم وارد رسیدگی بشه.
ممنون آقای نورشرق. حالا دوست داشتم در مورد اینکه قانون چی میگه در مورد این شکایت بپرسم که احتمالاً جواب شما خواهد بود که الان پیش داوری میشه و به خاطر همین صحبت شاید نکنید در موردش.
بله، ببینید شما به درستی موضوعی اشاره کردید، چون ما تو مقررات ما مکلف به رعایت اصل
عدالت هستیم. بله،
حتی بند 7 ماده 12 که عرض کردم ما رو مکلف کرده از مصاحبه با رسانه هم امتناع کنیم. من فقط از این جهت روابط عمومی فدراسیون قبلا هماهنگ کرده بود الان در خدمتتون هستم. ولی
ممنون از محبت شما
که بله در مورد پرونده صحبتی نکنیم. خیلی متشکرم.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ساعت 20:32 دقیقه است. برگردیم به خبرهای کوتاه ورزشی دیگر در برنامه امشب ورزش ایران. خیلی از ما سوال میکنن که رقابت باشگاهی فوتبال چه زمانی قراره که برگزار بشه در باشگاه‌های مطرح اروپایی و مسابقاتی که همیشه و همه فصل اونها رو علاقه‌مندان دنبال میکنن. عرض بکنم که مسابقه جام برتر یا سوپر جام فوتبال باشگاه‌های آلمان به تیم‌های لورکوزن و اشتوتگارت 27 مرداد انجام میشه و فصل تازه بوندسلیگا هم از جمعه 2 شهریور با مسابقه تیم‌های لورکوزن و گلادباخ آغاز خواهد شد. در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس هم تیم‌ها 26 مرداد بازی‌های خودشون رو شروع خواهند کرد. فصل تازه رقابت‌های لالیگای اسپانیا هم 28 مرداد آغاز خواهد شد و البته در این فاصله که داریم تا این تاریخ‌هایی که عرض کردم، بازار بازی‌های دوستانه هم بسیار داغه و باشگاه‌های متعدد فوتبال بازی‌های دوستانه مهمی رو تدارک دیدن برای اینکه به مرز آمادگی مطلوب برسن. امسال نسل تازه‌ای از بازیکنان فوتبال دنیا قراره که برای دریافت جایزه توپ طلای مجله فرانس فوتبال با هم رقابت بکنن و به نظر میرسه که دیگه دوران کریستیانو رونالدو و مسی به پایان رسیده و این دوگانه به خط پایان رسیده امسال به طور کامل و قطعی. و بعد از اینکه مسی 8 بار جایزه توپ طلا رو به دست آورد، حالا نسل تازه‌ای از بازیکنان تلاش میکنن که خودشون رو در فوتبال دنیا مطرح بکنن. پیش بینی میشه که رقابت برای دریافت جایزه توپ طلا بین جود بیلینگهام و وینیسیوس جونیور باشه، بازیکن‌هایی که در تیم رئال مادرید با هم همبازی هستند. اما حالا در کنار این دو بازیکن، لاواتارو مارتینز ستاره آرژانتینی باشگاه اینتر میلان هم میتونه یکی از مدعیان دریافت جایزه توپ طلا باشه و حتی دنی کارواخال هم این امکان رو خواهد داشت که خودش رو در بین نامزدهای توپ طلا قرار بده. مدافع راست فوتبال اسپانیا که با تیم ملی این کشور هم مقام قهرمانی جام ملت‌های اروپا رو به دست آورد. یکی از تیم‌های خیلی خوب فصل پیش رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ما تیم شمس‌آذر قزوین بود، تیمی که با امتیاز منفی هم مسابقات رو شروع کرد. آقای سعید دقیقی این تیم رو آورد از دسته اول به دسته برتر و عملکردش تحسین برانگیز بود و همه باشگاه‌ها و همه علاقه‌مندان فوتبال به این تیم احترام گذاشتن. حالا یک تغییر مهم در رأس کادر فنی باشگاه شمس‌آذر اتفاق افتاده. آقای سعید دقیقی به شمال کشور رفته، سرمربی تیم فوتبال مهلوان شده و یک سرمربی و بازیکن سابق باشگاه مهلوان یعنی مازیار زاره هدایت تیم شمس‌آذر رو قبول کرده. آقای زاره در اولین جلسه تمرینی در گفتگو با خبرنگاران توضیحاتی رو پیرامون شرایط این باشگاه بیان کرده، بشنوید.
اول جادار خسته نباشید میگم به خدمت با سعید عزیز برادر عزیزم. فکر میکنم پارسال سال بسیار بسیار خوبی داشت و خیلی زحمت کشید واسه این تیم. امیدوارم تو ادامه راهش توی تیم شهرم ملوان انزلی موفق باشه. آرزوی موفقیت دارم واسه شون. اولین روز تمرین بود، تیم هنوز کامل نشده. فکر میکنم تو یکی دو روز آینده رفته رفته بهتر میشه. امیدوارم تیم خوبی راهی مسابقات کنیم با توجه به اینکه شمس‌آذر انتظارا رو خیلی بالا برده تو این یکی دو سال. مطمئنم باید با همون روند با تلاش زیاد این شور و اشتیاقی که اومد تو قزوین رو نگه داریم و با تلاش زیادمون بیشتر بیشترش کنیم. امیدوارم بچه ها درک کنن این شرایط رو و در آینده تیم قدرتمندی از شمس‌آذر ببینیم.
با امید خدا حالا تو خبرها داشتیم که یه سری از بازیکن‌ها از شمس‌آذر به جمع تیم شهر شما ملوان انزلی پیوستن و حالا صحبتایی است از اینکه بازیکن‌های مذاکره کردید. شرایط بازیکن‌های جدید یا بازیکن‌های که حفظ بشه چه جوریه؟
والا من واسه همینه که شاکله تیم کاملا حفظ بشه به خاطر اینکه کار واقعا سخت میشه در غیر این صورت. یه سری صحبت هم با سری بازیکن‌ها کردیم که فکر می‌کنم تو یکی دو روز آینده با امید خدا نهایی میشه. میریم جلو ببینیم چه اتفاقایی میفته. خواهش می‌کنم از مردم عزیز قزوین که همچنان پشت این تیم باشن، حمایت کنن از مسئولین استان قزوین که من شنیدم واقعا خیلی پای کارن و باعث خوشحالیه. امیدوارم دست به دست هم بدیم بتونیم یه تیم بسیار خوب راهی مسابقات کنیم.
حالا بازیکن جذب جدیدی چیزی نداشتیم در این
مورد؟ یکی دو تا بوده، امروز صحبت‌های نهایی شده. اجازه بدید تا یکی دو روز آینده کاملا مشخص بشه. امید خدا.
بعد شمس‌آذر فصل پیش تو جدول در واقع میتونیم بگیم واقعی پنجم شد و با اون منفی 3 هشتم. خودتون برنامه‌ای که دارید این فصل برای تیم شمس‌آذر قزوین می‌خواد که رقم بخوره چی هستش؟
والا من فکر می‌کنم فوق‌العاده کار کردن پارسال و یه سال بسیار خوب و رویایی بود واسه شمس‌آذر. مسلماً کار واسه هر کی سخت می‌کنه، ولی من اومدم اینجا که اون روند رو ادامه بدم، تلاش بچه‌ها رو بیشتر کنم که بتونیم جایگاه خوبی به دست بیاریم. اینکه بخوام پیش‌بینی کنم، هیچ مربی مطمئناً نمی‌تونه پیش‌بینی کنه، ولی این قول میدم به هواداره خوب قزوین که با تمام وجود بجنگیم واسه موفقیت شمس‌آذر. از خود من گرفته کادرم، بازیکن‌ها و مجموعه باشگاه مطمئناً تمام تلاشمون رو می‌کنیم که این شور اشتیاقی که اومده به قزوین ادامه پیدا کنه. باید همه کنار هم دیگه باشیم، همه بیایم پای کار کمک کنیم که مطمئناً اتفاق میفته.
ان شاء الله. حالا یه خاطره هم بگم، شما اینکه گفتید مسئولین استان قزوین پیگیرن، زمانی که خود هیئت ملوان رو تو لیگ یک داشتین که صعودم کرد به لیگ برتر، مقابل شمس‌آذر تو قزوین که بازی کردین، اگه یادتون باشه هوادارا اومدن، بعضیا فکر می‌کردن که شما اعتراض داشته باشید به این موضوع، که بعدش اعلام کردید که آقا اصلا نوش جونشون اومدن. این نشون میده که مسئولین استان قزوین کنار تیمن، حمایت می‌کنن و حالا روز خوبی هم شد، هوادارا اومدن بازی کردن.
بله بله، مثلا ما این موضوع اون روز مشکل نداشتم و امروز هم یکی دو تا جلسه رفتم و متوجه شدم که چقدر مسئولای این استان پای کار هستن و واقعا چقدر حمایت میکنن. من خیلی خوشحال شدم از این موضوع، چیزی که سالهای گذشته متاسفانه ندیدم موقعی کار میکردم. امیدوارم پرقدرت تر از گذشته پای کار باشن و ما محتاج کمکاشون هستیم، کنار ما باشن، کمک کنن، همینطور مردم خوبه استان قزوین که ایشالله سال خوبی داشته باشیم.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید و ما هم تا ساعت 21 با شما همراه خواهیم بود در این برنامه. عنوان بکنم که رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا که انتخابی رقابت‌های قهرمانی جهانم هست در کشور اردن جریان داره و تیم ملی هندبال کشورمون هم در این مسابقات عملکرد خوبی از خودش به نمایش گذاشته و امیدوار هستیم که حالا این نسل تازه هندبال ایران بتونه که در مسابقات قهرمانی جهان هم حاضر بشه. پیرامون تیم ملی هندبال و رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان که خب همین دقایقی پیش هم سومین پیروزی ما به دست اومد و اولین برد در مرحله یک چهارم نهایی برابر تیم عمان، با جناب آقای شجاع گفتگو میکنیم از مربیان هندبال کشورمون. آقای شجاع سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب محترم هاشمی و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
خب خیلی مهم بود که در مرحله یک چهارم نهایی هم تیم کشورمون با پیروزی برابر عمان کار خوش شروع کرد. ادامه مسیر به نظرتون چطوره؟ به مقام و مدال میرسیم با امید خدا؟
من فکر میکنم با این تیم که واقعا ما راهی مسابقات کردیم و این مربی واقعا با دانشی که در کنار تیم هستش، این شریف مؤمن و همکارانشون آقای ربانی کیا و دیگران که هستن، تیم بسیار با کلاس و با دیسیپلین راهی مسابقات کردیم، هم در دفاع و هم در حمله. واقعا جای شکرش باقیه که من برای اولین بار میبینم که در رده‌های جوانان خیلی با برنامه میریم جلو، مخصوصا در دفاع. خب مستظر هستید که هندبال من میتونم بگم 70% تو دفاع هستش، یعنی ما اگر دفاع رو محکم بگیریم خیلی راحت میتونیم ضد حمله بزنیم و خیلی راحت به گل برسیم، ولی اگه دفاع نکنیم خب باز این اتفاق نمیفته.
بله.
این تیمی که الان ما راهی مسابقات کردیم تیم بسیار با قدرت و تیم با دیسیپلینی هستش، با برنامه میره جلو، توی حمله واقعا برنامه دارن، همه روی حرکات تاکتیکی کار شده، واقعا دیدارهای تدارکاتی بسیار خوبی برای تیم برنامه ریزی شده بود که خب نتیجهشو داریم میبینیم. و این مربی که واقعا هستش، مربی با کلاس و مربی با دانشی هستش و خیلی با سیاست داره مسابقات رو پیش میره. دیدید در بازی با عمان همه توانش رو نذاشت برای این بازی، چون میدونست بازی یک طرفه ای هستش و راحت میتونه بازی رو ببره. بازی سختمون فردا هستش که ما انشالله اگه بازی رو مقابل عربستان ببریم، اولین که جهانی میشیم برای سومین بار و دومین که خب میریم برای جزو چهار تیم و میشه گفت 90% راه رو رفتیم. من فکر میکنم تو این گروه هم ما مشکل خاصی نداشته باشیم. عربستان و خدمت شما شد، ژاپن هم حریفان اونقدر قدری برای ما نیستن، هرچند که سخته، ولی ما میتونیم به راحتی با همین برنامه‌ای که این مربی با دانش داره انجام میده این دو تا تیم هم پشت سر بذاریم، به عنوان سر گروه بریم به مسافه بحرین یا کره، که قطعا از اون گروه بحرین یا کره خواهد بود که به دیدار ما میان یکی از این دو تیم. من فکر میکنم انشالله یه فینالیستی باشیم اگه با همین فرمونی که داریم میریم جلو، انشالله بازی فردا و ژاپن هم بتونیم با همین سیستمی که داریم میریم جلو، با همین سیاستی که مربی داره انجام میده، من فکر میکنم یه پای فینال انشالله باشه
به امید خدا. حالا نکته دیگه که وجود داره ایش آجا، حالا به امید خدا اگر سهمیه رو بتونیم به دست بیاریم و در رقابت جهانی حاضر بشیم، حفظ این بچه هاست برای مقطع بالاتر و تیم ملی بزرگسالان، یعنی در واقع اونها رو آبدیده کردن و آماده کردن برای مسابقات مقطع سنی بعدی.
قطعا همینطور هست. این جوان ها از رده های نونهالان اومدن، نوجوانان به همین شکل با همدیگه بازی کردن، کنار همدیگه بودن و یکی از دلایلی که ما الان موفقیت داریم توی تیم جوانانمون این هستش که سالیان سال این بچه‌ها کنار هم بودن، دست همدیگه رو می‌خونن، قشنگ آب دیده شدن و من فکر می‌کنم اگه انشالله این تیم رو بتونیم حفظ کنیم، یه پشتوانه بسیار قوی هست برای تیم ملی بزرگسالانمون که انشالله هندبالمون رو بتونه ارتقا بده تو آسیا و بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم. اگه نکته دیگه‌ای هست بفرمایید.
ممنونم، صحبت خاصی نیست، امیدیم که انشالله یه پای فینال باشیم و بتونیم، حتی من خوشبین هستم که بتونیم قهرمان بشیم انشالله.
به امید خدا. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا حافظ.
خب یکی از اشتهایی که واقعا توانایی بالقوه وجود داره در اون و بچه های ما در تیم ملی توانستند که عملکرد خوبی رو به نمایش بگذارن رشته ژیمناستیک، اگر خاطرتون باشه در بازی های آسیای هانگژو ما توانستیم که اولین بار در رشته ژیمناستیک به مدال برسیم و حالا در بازی های المپیک هم دومین حضور رو با یک نماینده تجربه خواهیم کرد. مهدی الفتی در رشته ژیمناستیک در بازی های المپیک پاریس حضور خواهد داشت و نکته خیلی جالب اینه که اولین حضور ما در بازی المپیک برمیگرده به سال 1964 که خانم جمیله سروری در اون مسابقات حضور داشت و بعد از 1964 توکیو ما دیگه نماینده در رشته ژیمناستیک نداشتیم تا رقابت‌های 2024 پاریس که امیدوار هستیم که الفتی بتونه که در این مسابقات عملکرد خوبی رو از خودش به جا بگذاره. ولی خب به هر حال علی رغم همه تلاش بچه‌های ملی پوش ژیمناست ما در واقع اسباب مختلف و بخش‌های گوناگون این رشته جذاب و تماشایی و البته سخت، در بحث مدیریتی این فدراسیون تلاطم‌های بسیار زیادی وجود داشته و حالا بعد از اینکه یه مدتی خانم این چه درگاهی رفت از فدراسیون ژیمناستیک و به هر حال تغییر و تحول‌های اتفاق افتاد، دوباره ایشون برگشت که دیگه حتما علاقه‌مندان ورزش در جریان کم و کیف رفت و برگشت ایشون هستن در فدراسیون ژیمناستیک. توضیحات ایشون رو بشنویم در خصوص ژیمناستیک ایران و حضور مهدی الفتی در المپیک آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که بعد از 60 سال که المپیک سهمیه‌ای شده، امروز شاهد اعزام المپیان از رشته ژیمناستیک هم به این مسابقات هستیم. باعث افتخار من و جامعه ژیمناستیک است. مهدی الفتی در برنامه تمرینی فشرده‌ای که شاید از 9 دی ماه دوباره درش قرار گرفت، نهم که من به فدراسیون وارد شدم، زیر 48 ساعت فراخوان ورود به اردو رو زدیم و بچه‌ها در کمتر از 2 روز بعد از ورود من به فدراسیون تیم ملی تمرینات خودش رو دوباره شروع کرد و برای کسب سهمیه المپیک بدون و بعدن هم با لطف خداوند و بعد از حصول سهمیه المپیک برای کسب بهترین نتیجه در المپیک تلاش کردن. تمرینات فشرده‌ای رو مهدی الفتی داشت، حتی در ایام نوروز تعطیلی چندانی رو نداشتن و شبانه روز به همراه سرمربی شایسته تیم ملی بزرگسالان جناب آقای خیرخواه تمرینات خودشون رو پیگیری کردن، در شرایط مطلوبی از نظر آمادگی بدنی و ذهنی هستن و امیدوار هستم نتایج خوبی رو انشالله بتونن از این مسابقات و از این حضور برای ژیمناستیک ایران برمقام بیارن.
به امید خدا حالا ما بعد اولین بار تو بازی آسیا مدال گرفتیم، اولین حضورمون تو المپیک هست به قول شما با گرفتن سهمیه و امیدوارم که اولین مدال هم هرچه خیلی سخته بتونیم که شاهدش باشیم. بعد از این انتظارات هم دیگه از ژیمناستیک بالا میره دیگه. بعد از این چه اقداماتی رو انجام میدید که این روند مثبت رو به رشد شاهد باشیم؟
طبیعتاً وقتی که مدال بازی آسیایی گرفته میشه نوید بخش اتفاقات خوبی در ژیمناستیک هست. ژیمناستیک در آسیا به هر حال مطرح هست و آسیا مهد ژیمناستیک دنیا هست، مهد کهن ژیمناستیک دنیا و کشوری که در آسیا حرف برای گفتن داشته باشه احتمال زیاد در دنیا و در جایگاه‌های بسیار بزرگتر هم حرف برای گفتن خواهد داشت، کما اینکه نشون دادیم سهمیه المپیک رو هم تونستیم بگیریم. اما اینها با اون ظرفیتی بود که در گذشته وجود داشت و اگر با همون ظرفیت بخوایم ادامه بدیم طبیعتاً من فکر می‌کنم کار بسیار سختی هست تداوم این موفقیت‌ها و نیاز داریم در حال حاضر که حمایت‌های بیشتری از ژیمناستیک بشه به لحاظ منابع مالی در درجه اول، نیروهای فنی ما، برنامه ریزی ما، به هر حال همه اینها نشون داده که در حد قابل قبولی هست و در دنیا میتونه مطرح باشه، اما ما نیاز به حمایت‌های بودجه و اعتبارات هم داریم تا بتونیم انشاءالله برنامه ها رو پیگیری کنیم.
بسیار متشکرم که شرمنده برنامه امروز و این هفته ورزش ایران بودید. آرزو میکنیم هر جا که هستید آخر هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه. ایام کامتون و خدا نگهدار.
زبان فارس نامت نامت بلند آیین سخن. تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار. هر ایرانی, نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تصور کنید یک نفر بره به خاطر یک بیماری پلو پزشک و وقت پزشک رو میگیره، یک پولی هم میده و پزشک برای او پس از معاینه که انجام میده نسخه رو مینویسه و این شخص بیاد و هیچ توجهی نکنه به این نسخه، نه داروش رو تهیه کنه، نه اون مراقبت رو انجام بده. خب شما فکر میکنید که چه اتفاقی رخ میده؟ پزشک خسارت میبینه یا این شخص؟ قطعا میگین این امر بدیهی است، اون کسی که این کار میکنه داره به خودش صدمه میزنه، به پزشک چیزی نمیشه. خب ما بیایم همین مدل رو درباره گفتار اولیاء خدا و انبیا در نظر بگیریم. آیا از اینکه ماها آدمای خوبی یا بدی بشیم به پیامبران نفعی میرسه؟ قطعا نه، نفع و ضررش مستقیم برای خود ماست. در خیلی از آیات قرآن خدا این مسئله رو بیان میکنه. آیه 92 سوره مبارکه مائده به عنوان مثال، خدا میفرماید و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید و بپرهیزید، مراقب باشید، حذر کنید از رفتارهایی که برخلاف دستور خدا و پیامبره. بعد در ادامه خدا میفرماید که فان تولیتم، اگر شما روی گردانی بکنید، به تعبیری بی توجه باشین، فعلم و انما علی رسولنا البلاغ المبین،
بدونید که بر عهده پیامبر فقط رساندن آشکار این پیامه. فکر نکنید پیامبر خسارت میبینه، چون بعضی مثلا به لج پیامبر یا به لج اولیا خدا میگن حالا که اینطوری گفتی ما عکسش انجام میدیم، خب انجام بده، خب تو خسارت میبینی. بسم الله کسی میمونی که بره به پزشک بگه که حالا که تو گفتی این کار رو انجام بده یا مثلا این دارو رو بخور، من این دارو رو نمیخورم، میگه خب نخور، خودت ضرر میکنی، به پزشک که چیزی نمیشه. البته پزشک ناراحت میشه اما خسارت اصلی متوجه توه. اینا رو در نظر داشته باشیم که ما با خودمون لجبازی نکنیم. اون حرفی که میشنویم بسنجیم اگه واقعا خیرخواه ماست، به نفع ما،